بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث شورا رو، ادلش رو بهش پرداختن، دو تا آیه قرآن بیان کردن و حدود 11 روایت از مصادر شیعی. الان میخوان روایاتی رو از مصادر اهل سنت عامه بیان بکنن تا ببینیم آیا از اینها، این که حاکمیت سلام بر اساس شورا باشه، استفاده میشه یا نه. روایاتی رو که از طریق شیعه نقل کرده بودن، اون 11 روایت رو خوندیم جلسات گذشته. فعلا صفحه 104 روایاتی که از طریق عامه وارد شده، میفرمان که ولا بأس بذکر نموذج من اخبار سنه عن النبی صلی الله علیه و آله. دارید کتاب که شما؟ نه؟ نه کتاب، نه هیچی ندارید؟ خب یک کتاب تهیه کنه. آره کتاب. حالا اگه میخواید از رو شما رو نرمسار میبینید یا نه شما ندارید؟ پیدیف همه بلا بسه، یا حالا هم پیدیفش آقا بگیرن، های نوری هم پیدیفش بگیرن. ولا بأس بذکر نموذج من اخبار سنه عن النبی صلی الله علیه و آله فی المقام و اقتصر علی ما جمعه قحطان عبدالرحمن دوری فی کتابه الشورا بین النظریه و التطبیق. میفرمان که بعد از این که روایات خاصه رو نقل کردیم، روایاتی که از طریق شیعه نقل شده، لا بأسه، بأسی نیست، یعنی خوبه، اینجا یعنی خوب است که ذکر کنیم نموذج. خود واژه نموذج یه واژه معربه، یعنی فارسیه که عربی شده. نمونه، نمونه شده نموذج. نموذج یعنی همون نمونه. بحثی نیست از این که ذکر بکنیم نمونه ای از اخبار عامه را از وجود نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه، یعنی در رابطه با شورا. و من اکتفا می کنم در نقل این روایات بر آنچه که قحطان عبدالرحمن دوری در کتاب خودش جمع کرده. من همون روایات رو که ایشون جمع کرده اونا رو نقل می کنم در کتابش، که اسم کتابش هست الشورا بین النظریه و التطبیق. اون روایات، روایت اولش این المستشار و مؤتمن. المستشار و مؤتمن یعنی چی؟ بگید یه بار دیگه. احسن. شما یه مستشیر دارین یه مستشار. اینجا المستشار و مؤتمن، این اگر خبری گفته شده به دایه انشاست، خبریست که به دایه انشاست. یا الله حضرت آقا سبحانه الله بالخیر، سبحانه الله بالخیر، این خبر به دایه انشاست. مستشار یعنی کسی که طرف مشورت واقع شده. این مؤتمنه، این امین شمرده شده. حالا روایت بعدی کمی روشن‌تر می‌فرماد، فرماد المستشار و مؤتمن. روایت دوم فیض است و شیره فلیوشر به ماه و سانان لنفسه. اون کسی که طرف مشورت واقع شده، این رو اون آقای مستشیر امین شمرده و ازش انتظار امانتداری داره و اینکه خیرخواهش باشه، امین. لذا وقتی یک کسی مورد مشورت قرار گرفت، فدستو شیره، وقتی که یک کسی مورد مشورت قرار گرفت، استو شیره هوش به اون مستشار برمیگرده. فلیوشر به ما هو سانون لنفسه، فلیوشر مشورت بدهد به همان گونه‌ای که برای خودش عمل میکرد. این آقا میگه اومده مشورت میکنه، من دخترم رو به این جوان بدم یا نه؟ حالا که میخواد مشورت بده، ببین اگه دختر خودش بود به این جوان میداد یا نه. خب و اگر اون یک کسی مورد مشورت قرار گرفت، اون شخص مورد مشورت امین شمرده شده است. جا هست های دورین اینجا؟ راحته؟ خیلی امین شمرده شده است. لذا وقتی مورد مشورت قرار گرفت، اونی رو که برای خودش انجام میده به طرف مشورت بده. مثلا میگه این جنس رو تو این فضا من بخرم خوبه؟ حالا واقعا خودش این باشه پولش رو میده که یه چنین جنسی رو بخره تو این فصل مثلا، یا این سرمایه گذاری رو بکنه و مشورت میکنه من تو این پروژه سرمایه گذاری بکنم یا نه. خودش اگه امکانات داشت سرمایه گذاری میکرد یک چنین جایی. این ببینه چه میکنه، این بیشتر نگاهش، این روایات نگاهش به اون شخصیست که مورد مشورت واقع میشه، که حواسش باشه انصاف رو در مشورت رعایت بکنه. انصاف یعنی آنچه رو که برای خودش نمیپسنده برای طرف مقابل هم نپسنده، آنچه رو برای خودش میپسنده برای او بپسنده. اینم روایت دوم. روایت سوم، صفحه 105. اذا کان امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امورکم شورا بینکم فزهر الارض خیر لکم من بطنها فزهر الارض و اذا کان امراؤکم شراركم و اغنیاؤکم بخلاؤکم و امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زهرها. اگر سه تا اتفاق تو جامعه بیفته، انسان زنده باشه و رو زمین راه بره، بهتر از اینه که بمیره. اما اگر سه تا اتفاق مقابلش بیفته، اون موقع مرگ بهتر از زندگی کردنه. وقتی که حاکمان شما بهترینتون باشن، آدمای صالح عهده‌دار امور باشن، و وقتی که اغنیاء شما بخشندگان شما باشن، سماحت، اون حالت بخشندگی، اونایی که وضعشون خوبه دستشون هم تو جیبشون میره، اهل رسیدگی هم هستن. وقتی تو جامعه اغنیا سمحا باشن، افراد بخشنده، افراد باجود، سخاوتمند، و وقتی اغنیای شما سخاوتمندانتون باشن، و وقتی که امور شما با مشورت انجام بشه و امورکم شورا بینکم، در این فضا دست شما در نشه. خیلی ممنون. زهر الارض، خیلی روی زمین، پشت زمین یعنی روی زمین، بهتر است برای شما از شکم زمین، از داخل زمین. بیرون زمین از داخلش بهتره، یعنی همین زنده باشین میارزه. تو این فضا نفس کشیدن و زندگی کردن ارزش داره. اما اداکان امراؤکم شراروکم، یالله خواهش میکنم. وقتی بدها حاکم باشن، انسان‌های شرور، شر، و اغنیاؤکم بخلاؤکم، اونایی که وضعشون خوبه بخیل باشن، و امورکم الی نسائکم، و امور شما دست خانوماتون باشه، تصمیم گیر اونها باشن، فبطن الارض خیر لکم من زهرها، اونجا بمیرید بهتره اینه که زنده باشید. حالا امورتون الا نسائکم، تصمیم گیر اونا باشن، امور رو اونا پیش ببرن. اگر اینجور باشن، ار رجال و قوامون علی النساء، تو خونه باید حرف آخر رو مرد بزنه بگه چشم. خب گفته بود حرف آخر رو همیشه من تو خونه میزنم، همیشه تو خونه حرف آخر حرف منه، میگم چشم. خب اینجوری نباشه، واقعا تصمیم گیر آقایون باشن. چون این هم نه اینکه تنقیص خانم ها باشه، چون خانم ها رو خداوند متعال به واسطه مسئولیتی که برشون تعریف کرده عاطفه و احساس رو درشون غالب کرده. مسئولیت ها تو عالم تعریف شده است. دید الان گاهی وقتا میگن که آیا متساوی حقوق؟ نه. آیا حقوق با هم مساوی باشن؟ نه. حقوق باید چی باشه؟ تناسب حقوق باید باشه. تناسب حقوق با تکالیف. تناسب حقوق با تکالیف. خانم ها یک سری تکالیفی رو خدا متعال برشون گذاشته، متناسب با اون تکالیفی حقوق. آقایون هم یه سری تکالیفی دارن، متناسب با اون تکالیفی حقوق. حقوق در شریعت مقدس حقوق متناسب داده شده، متناسب با تکالیف. نه تشابه حقوق است و نه تساوی حقوق. حقوق زن و مرد مساوی نیست، حقوق زن و مرد مشابه هم نیست، بلکه حق هر کسی متناسب با تکلیفی است که به عهده او گذاشته شده. لذا از اون طرف امکاناتی هم که به هر کسی داده شده متناسب با تکالیفی است که خدا تعالی ازش خواسته. این خانم باید بر اساس اصلا فیزیولوژی بدنش، فیزیک بدنش، فیزیولوژی بدنش، اصلا ساختار به گونه ایست که مرد نمیتونه بچه دار بشه، اون میتونه بچه دار بشه. اصلا ساختار اینه که کسی دیگه منکر نیست که مرد نمیتونه بچه دار بشه، زن بچه دار. مرد نمیتونه به بچه شیر بده، زن به بچه شیر بده. مرد نمیتونه رسیدگی هایی رو داشته. خب این ساختار عاطفه میخواد، یعنی این وظایف مادری که توی خونه گذاشته شده به عهده او، این فرزند آوری، بعد مادر شدن، رسیدگی به مادر، به فرزند، اینها یک عاطفه قوی میخواد. همچنین وظیفه همسرداری، اون همسرداری هم یه عاطفه قوی میخواد تا اون مرد رو او تعدیلش بکنه. خب بر اساس اون خداوند متعال عاطفه رو در او تقویت کرده، احساس در او غلبه داره. حالا اگر احساس غلبه داره تو تصمیم گیری های کلی جامعه نیاز به عقلانیت هست، نیاز به عقلانیت هست. وقتی نیاز به عقلانیت هست، اگر احساس بر اینها حاکم میشه چی میشه؟ همه امور از هم میپاشه. بعد بطن الارض خیر لکم من زهره ها میشه. یعنی این که گفته میشه مذمت خانم ها نیست، که حضرت فرمودن که عقول اینها کمتر از عقل مردانه. النساء نواقص العقول، نواقص الحظوظ، نواقص الایمان. این رو آیت‌الله جوادی حفظ الله توضیح دادن یه مقداری توی اون کتاب زن در آینه جلال و جمالش. بعد این نواقص العقول عقلشون کمتره، لذا شاهدش اینه که تو محکمه دو تا شاهد زن مساوی با یک مرده. خب چرا؟ چون زن احساساتی میشه، ممکن زود بیاد شهادت بده بر اساس احساساتش، اما مردی مقدار عقلانیتش بیشتره. این هم یک روایت. حالا اون یه بحث مفصلی است، حالا اشارش همینقدر. روایت چهارم رو آقای محمدی اللهم صل على محمد و آل محمد بخونید شما. یه بار دیگه با حفظ ادبیات بخونید. یه بار دیگه باز با حفظ ادبیات بخونید. همزه استشاره که وصله، فا احل هم فاعل استشاره است. فلیشر علی. خب بله.
هنگامی که طلب مشورت میکنه یکی از شما برادرش را، پس در او لازم است که مشورت بده.
احسن. اگه یک کسی از دیگری درخواست مشورت کرد، او ولیشر علی این درخواست رو اجابت بکنه. خب روایت بعدی هم بخونید.
قال الزهری قال ابو هریره
این زهریه، زهری میگن معمولا، اما زهری درسته. قال از زهری، گاهی زهری میگن، هم در اون منبر هم طرف میگه زهری و نیکن زهری.
کسی را ندیدم بیشتر از غیر از رسول کسی را اهل مشورت بیشتر از رسول الله ندیدم.
احسن. کسی را ندیدم که بیش از رسول الله اهل مشورت باشد
با
اصحابشون. خب
مقصود سرخسی.
بله سرخس، اهل سرخس بوده شده سرخسی. یه بار دیگه. یه بار دیگه. چون قوته نه قوه، اونم ادامه. و ادامه هم، ادام یعنی خورش. الغیبتو ادام و کلاب نار. الغیبه ادام و کلاب نار. این رو بنویسید، این رو بر ادام یعنی خورش. الغیبتو ادام و کلاب اهل نار یا کلاب نار. غیبت خورش سگان جهنم است. شما کسی غیبت میکنه، شما که غیبت نمیکنید. یک کسی پشت کوه قاف اگر غیبت کرد، سگای جهنم چاق میشن. خورش اوناست. کسی که غیبت میکند، خوراک برای سگان اهل جهنم فراهم میکنه. توی دعاهای دعای صحیفه سجادیه داریم، خدایا امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک. بعدش چیه؟ اصلا فی ذا کان عمری مرتعن لشیطان فقبزنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک الی. خدای من اینقدر طول عمر بده که دارم بندگی میکنم، وقتی که عمر مصرف میشه در بندگی. اما اگر بندگی، اگر زندگی من چراگاه شیطان شد، یعنی من زندگی میکنم شیطان چاق میشه. و اذا کان عمری مرتعا لشیطان، اگر عمر من مرتع شیطان شد، یعنی چراگاه شیطانه. من دارم امروز نفس میکشم و عمر میکنم، اما امروز شیطان داره بهره عمر من رو میبره، او داره چاق میشه. مرتع چیز میاد، حیوان میاد توش میچره و استفاده میکنه. اگر استفاده عمر من رو شیطان میبره، من رو قبل از اینکه غضب تو برم استحکام پیدا کنه بگیر، یا خشم تو مستقر بشه برم. حالا اون مرتع شیطان میشه، یعنی شیطان از عمر من چاق میشه. غیبت ادام کلاب نار میشه، انگار سگ جهنم با غیبت چاق میشه. شاید منظور اینه که اون سگ جهنم که مگه جهنم سگ داره مثلا، یعنی روحیه سگ، خیلی معذرت میخوام، سگیت، سگی در انسان تقویت میشه. غیبت روحیه سبوعیت رو در انسان تقویت میکنه. واقعا هم غیبت کننده همینه. یک درنده چجوری میفته به یک لاشی و شروع میکنه لاش خوری کردن، غیبت کننده هم شروع میکنه لاش خوری کردن. لذا وقتی لاش خوری کرد انسانیتش که تقویت نمیشه، اون سبوعیتش، اون سبوعیت میشه، اون حالت کلب بودن، سبوع بودنش تقویت میشه. ادام حتی پیامبر توی قوت خانوادهشون و خورش هم خب قضا چی تهیه کنیم، حتی توی این امور هم مشورت میکردن. حالا ممکنه توی این امور دیگه با اصحابشون مشورت نمیکردن، این رو چون اون قبلی بود که با اصحابشون مشورت میکردن. در مبسوط سرخسی هست حتی حضرت در رابطه با قوت اهلش و ادامش، قوت اهلشون و خورش اهلشون هم مشورت، این رو ممکنه با خود اونها غذا امروز چی میخواید مشورت میکردن، با خودشون غذا چی تهیه کنیم، غذا چی میخواید براتون بگیرن. تو روایت دیگه هم داریم که انسان کریمونه که به اشتهای اهلش غذا میخوره. آدم کریم به اشتهای اهلش غذا میخوره، اما لعیم اون اهلش مجبورن از این تبعیت. خب بگید از امام صادق علیه السلام
یون عزیزان فرمودیم
چی؟
که با بین حدیثان فرمودیم
ممکنه، نه اینجا البته ننوشتم ولی کن آره اون حدیث هم هست. خب آقای بگید به قصد شفا بخونی کلام اهل بیت از این گلو عبور کنه، اصلا اگه بعدش دیدید دیگه درد کرد.
ما خوابم من استخارم، بلا ندم من استشارم، بلا حال من اقتصدم.
احسن
دارم که نامونی کنیم علاقه خیلی
کرد. احسن همون استحاله، یعنی طلب خیر. آن که از خدا طلب خیر کرد هیچ وقت نامید و خسارت زده نشد. ما خوابه، ما خسره، خسارت زده نشد، نامید نشد کسی که استحاله طلب خیر کرد. طلب خیر از خدا کردن انسان رو به مقصد میرسونه. خب
الان ندم من استشاره شیمان نشد کسی که مشورت گرفت.
احسن
برای حال من اقتصد
و فقیر
نشد کسی که
بیرون روید. احسن برای حال من اقتصد، خیلی خوب. آل آل خود آل یعنی فقیر، مفتقره، ما آل یعنی مفتقره، فقیر نشد. آل مند کسی که ایال وار، یعنی کسی که هزینه های افراد به اون از افرادی که هزینهشون به گردن انسان میشه.
معنی دیگه هم داره آله.
اون آله اون چیزه، این اوله است ریشش، اون علوه است. اون صوت آل، این آل بر وزن فعله، این آله بر وزن فعله است. اون آلن بر وزن آلن بر وزن فا آلیون فا الون، حالا یاش افتاده میشه فا اند، لام فعلش افتاده. این آله، اوله، ایله، ایله تو قرآن داریم. ایله کجا داریم تو قرآن؟ ایله، ایله، اونایی که با کفار میگن ارتباط برقرار بکنیم، یعنی اگر با کفار و ارتباط برقرار نکردیم وضع اقتصادیمون به هم میرسه. خدا هم فرماد که فان خفتم ایلتن، اگر میگید که ما بخوایم ارتباطاتمون رو قطع بکنیم فقیر میشیم. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، سوره مبارکه توبه آیه 28. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرکون نجسن، نباید بعد از امسال دیگه بیان تو مسجد الحرام. آقا اگه اینا نیان که این توریستن اینا، حالا باید ادبیات امروز باید حرف بزنید. آقا این توریست ها را اگه نخواهیم، اگه بخواهیم اینجا محدودیت ایجاد بکنیم برای مساجد، بگیم اینا کافرن، نمیشه تو مسجد برن، صنعت توریستی آسیب میبینه، صنعت توریستی آسیب ببینه، وضع اقتصادیمون بد میشه. و ان خفتم عیلتن، اگر از فقر ترسیدید، فسوف یغنیکم الله من فضله. شما چشمتون به دست کیه؟ چشمتون دست خدا باشه، خدا بی‌نیاز میکنه شما را از فضلش. ان شاء اگر بخواد، ان الله علیم حکیم، خدا علیم حکیمه. این آیه هم آیه سیاسی، اینه که تو مسئله ارتباطات با بیگانگان مسائل اقتصادی رو مطرح میکنن که اگر ما بخوایم قطع رابطه بکنیم، اگر بخوایم اینا رو تون باشون برخورد بکنیم، چه بکنیم؟ صنعت توریست اون رو به هم میرزه، نمیدونم روابط اقتصادیمون به هم میرزه چی؟ خدا میگه یه مقدار عقیدتون رو به من محکم کنید. عیله یعنی فقر.
حالا این آیه رو تولیت آسان و دستان گرد بومیان سیده شده بگیدونه این آیه رو
که چکار میکنن؟
شیشه
با اونا رو که مشرک نمیدونن.
مشرک نمیدونی؟
چی؟ نه، اونا مسلمان شیش امامی هن. کسی که شهادت این رو بر زبان جاری بکنه پاکه. اونا
به همه به بعد از امام این ظاهر ناسزا میکنه.
خب اون بحث یه بحث طهارت نجاست فقهیه، یه بحث کلامیه. بس فقهی حتی یک کسی که عقیده به خدا نداشته باشه شهادتین بر زبان جاری بکنه پاک، حتی عقیده بعد میدونیم عقیده نداره. و این آخر دایه ابو حمزه و این قومن آمنو به السنتهم لیحقنو بهی دماءهم فادرکو ما عملو. یا حالا میگید آه این دعاست، دعا کبته معتبره، میگید قرآن، قرآن فرماد که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هنوز ایمان تو دلشون وارد نشده که زبونی میگن اینا مسلمانن پاک. کسی شهادتین رو بر زبان جاری کند ولو بدانیم عقیده ندارن پاک. این احکام فقهی و ظاهری اسلام. یه بحث حکم کلامی داریم، کسی اگر نپذیرد ائمه اهل بیت رو، یا خدا نکرده اگه جسارت بکنه، این از در کلامی مخلد در آتش قرار میگیره و از معذب در آتشه. خب این یعنی همون نگاه چیزه الناسبی ان جسم الکل. این نگاهی کلامی است، انجس من الکل. نگاهی فقهی هم چرا فقها ها مثلا نگاه کردن، حالا صدا زفت میشه دیگه اون حرف نگاه. خب خیلی خوب، طیب الله. روایت بعدی اینه که من استشاره اخوه فاشار علیه بغیر رشدهی فقط خانه. این مثل هم روایت دومه، منطقه اون طرفش رو بیان میکنه. کسی اگر برادرش اومد باهاش مشورت کرد اما مشورت داد بهش به غیر رشده، به غیر رشدش، یعنی یه مشورتی داد که اسباب غی و تباهی او رو فراهم میکنه، خیانت بهش کرده. ما یستغنی رجلان ان مشوره رو تشتمه. هیچ شخصی از مشورت بی نیاز نیست، هیچ شخصی از مشورت بی نیاز نیست. روایت نهم من اراد امرن فشاور فیه و قضا هدیه لعرشد الامور. نه تو کن توی ویرایشش، من اراد امرن فشاور فیه و قضا هدیه لعرشد الامور. اگر کسی تصمیم بر کاری گرفت و در اون کار مشورت کرد و حکم کرد، با مشورت حکم کرد و پیش رفت، هدایت می شود به ارشد الامور، به هدایت یافته ترین راه ها و امرها، بهترین رو انتخاب خواهد کرد، خدا او رو به بهترین هدایت می کنه. آیه روایت دهم هم اینه، لما نزلت و شاور هم فی الامر، وقتی این آیه شریف نازل شد که خدا به پیامبر دستور مشورت میده، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اما ان الله و رسوله لغنیان عنها، آگاه باشید خدا و پیغمبر نیازی به مشورت ندارند، بی نیاز از مشورتند، ولیکن جعلها الله تعالی رحمتن لامتی، خدا این مشورت رو رحمت برای امت من قرار داده، فمن استشار منهم لم یعدم رشدا و من ترکها لم یعدم غیا، اگر کسی این مسیر رو طی کرد و مشورت کرد از امت من، این رشد و هدایت رو از دست نمیدهد، لم یعدم، و کسی که ترک مشورت کرد غی و تباهی و زلالت و گمراهی را از دست نمیده، اون قطعا هدایت میشه، این قطعا گمراه میشه، یعنی این همه سفارش بر مشورت. خب حالا این همه گفتیم، ایشون میگه به چه خطابه های خوبی بود، ما که با مشورت مشکلی نداریم، اینا حالا گفتیم، این همه شروع کرد راجب مشورت، خودمون گفتیم این همه از شیعه، این همه هم از عامه، بعد میگیم طیب الله انفاسکم، طیب الله انفاسکم یعنی چی؟ انفاسکم، طیب الله انفاسکم یعنی چی؟ خدا نفسهای شما را اطراگین کند. خب طیب الله انفاسکم، خدا چگونه نفسها را اطراگین میکند؟ کسی که تصمیم خیر داره نفسش اطراگین میشه. تو روایت داریم فرشته دست راست و دست چپ از نیت طرف میفهمن که چه میخواد بکنه. کسی که من هم بالحسنه اذا اراد العبد بالحسنه، وقتی که کسی تصمیم میگیره کار خوبی بکنه، اینقدر وجودش معطر میشه که خرج نفسه طیب الریح، نفسهاش اطراگین میشه. بعد فرشته دست راست به دست چپ میگه قف، فانه اراد بالحسنه، این میخواد کار خوب انجام بده، بعدم با وقتی انجام داد با کیفیت خوبی مینویسه، با کیفیت خاصی مینویسه. و اذا همه به سیعه، وقتی که تصمیم به کار زشتی میگیره اینقدر وجودش متعفن میشه، اول روایت میگن مثل چاه دستشویی، تعبیر کنیف یعنی چاه دستشویی، اینقدر وجود طرف متعفن میشه که خرج نفسه، بگید منتن، این واژه رو تو روایات خوش برخورد میکنیم، نتن یعنی تعفن، منتنری، این کنیف یعنی چاه دستشویی، منتنری یعنی متعفن، یعنی قبل از اینکه کار زشتی بکنه نیت بد، میگه بریم یک کتکی به فلانی بزن، بریم آبروی فلانی رو ببریم، بریم یه حالی ازش بگیریم، همین که میگه بریم یه حالی ازش بگیریم، همین که به این قصد حرکت میکنه، اینقدر وجودش متعفن میشه که نفسی که از این چاه بیرون میاد بوی گند میده. بعد فرشته دست چپ به فرشته دست راست میگه حالا تو شما قف، دست نگه دار، انه اراده بس قد هم بس سیعه، و وقتی انجام داد به صورتی می نویسه. خب حالا طیب الله انفاسکم یعنی همیشه نفسهاتون بوی عطر بده، یعنی همیشه اهل خیر باشید، همیشه نیتاتون درست باشه. حالا به این آقا میگیم طیب الله انفاسکم، خب شد این همه روایت، منتها چه رفتی به بحث ما داره؟ مشورت خیلی خوبه احسن، اما مشورت نمیتونه مبنای حکومت و حاکمیت باشه. میگیم چرا؟ میگن چون تو حکومت اختیار لازمه، الزام لازمه. تو حکومت یه حاکم جاهای نیاز داره که افراد رو الزام بکنه به یه کاری، به یه کاری که ابتداعاً ممکنه جائز نباشه. ابتداعاً ممکنه طرف بگه شما چه حقی داری که این دستور رو به من میدی؟ باید شما یه چیزی درست کنید که بتونه اون الزام رو درست بکنه که بر اساس اون طرف بتونه امر و نهی بکنه، طرف بتونه به طرف به دیگری بگه مالت رو بفروش، این خونه رو باید بفروشی، این کار رو باید بکنی. مشورت یه چنین توانایی رو نداره. بعد خودشون میگن این مشورت رو ممکنه شما سه صورت برش تصور بکنید. ممکنه بگید این مشورت همون ولایته رو میده. آیا مشورت این کارایی رو داره که به واسطه مشورت طرف ولایت پیدا بکنه که هر کاری بکنه؟ یا نه، مشورت در حد ولایت نیست، در حد اینه که به طرف توان انجام چی رو میده؟ فقط امور جائز رو میتونه الزامیش بکنه، ولایتی نمیده که طرف بتونه احیانا یک امر جائزی، یه امر جائزی رو حرامش بکنه یا به یه بایدی تبدیل. نهایتا میتونه یه امر جائزی رو تبدیل به وجوب بکنه، بگه خصال کفاره مثلا سه تاست، شما میتونی این رو بدی، میتونی این رو بدی، میتونی این رو بدی، من میگم باید این رو بدی، در هم بیرد. یا مثلا میگن کسی اگر قتل مرتکب شد چند دیه بر اساس چیزهای مختلف، مثلا میتونه 1000 دینار باشه یا 10000 درهم باشه یا 100 تا شتر باشه یا 1000 تا گوسفند باشه، من میگم تو این زمان 100 تا شتر، در این حد. یا اینکه اصلا میگید نه، مشورت اصلا این کارهایی رو نداره. یه شیوه ایست برای اینکه معلوم بشه که کی حاکم باشه. خب اینا رو بعد اصلش رو تصویر میکنن، بعد یکی یکی بررسی میکنن که کدومش میتونه باشه و واقعا مشورت یک چنین حالتی رو میتونه ایجاد بکنه که ولایت بده. میگن اگر مشورت بتونه به طرف ولایت بده که به واسطه این مشورت طرف بتونه امر و نهی بکنه، احیانا الزام بکنه، یه امری رو که ابتدا جائز نیست جائزش بکنه یا برعکس، بله. ولی مشورت اینقدر زور نداره. والواقع ان اقامت حکومت اسلامیت حقا لا یمکن ان تکون کما المحنافی ما سبق الا به ولایت واسعت نطاق. فرمان که واقع این است که برپایی حکومت اسلامی حق این امکان نداره که همان گونه که المحنا یعنی اشرنا، همان گونه که اشرنا فی ما سبق، این امکان ندارد مگر به واسطه یک ولایتی که اون عرصه آن گسترده باشه، واسعت نطاق یعنی محدوده آن گسترده باشه، که تضفی هست سما، تضفی ها یعنی تعطی ها، اضفا یعنی اعطا، اون ولایتی را که آسمان بخشیده باشد، یعنی منشأش وحی باشه، خداوند متعال باشه، ولایتی را که آسمان عطا کرده باشه بر هیئت حاکمه یا فرد حاکم و شامل حق جمیع تصرفاتی که حکومت جز با آنها قوام ندارد بشود. یعنی یه ولایتی که تشمل این ولایت حق همه تصرفاتی را که لا تتقوم الدولت الا بها، لخر حاکم و دولت اختیار میخواد، دولت دست بسته که نمیشه، دولت دست بسته که نمیشه، دولت نیاز به اقتدار داره، نیاز به تصرف داره، یک چیزی که این رو بهش بده. من قبیل مثلا چی؟ مثلا دولت مگه چی میخواد؟ من قبیل التصرفی ممتلکات القاصر، این میخواد تصرف بکنه در مالملک افراد قاصر، یه افرادی که مثلا سیل اومده، یه خانواده ای از دنیا رفتن، چند تا بچه سقیل ازشون مونده و اموال دارایی ها. این اموال دارایی ها رو او توش تصرف بکنه، برش تصمیم بگیره. و تنبیه الاوساط، کسانی اگر نافرمانی کردن با قهر و غلبه باشون برخورد بکنه، تنبیهشون بکنه. و اجرا و اجراء نظم و القوانین شرعی ولو عن طریق اجبار من لا یخضع لها بالاختیار، اجراء نظم و قوانین مشروع ولو از راه اجبار کسانی که تن به قانون نمیدهند، لا یخضع لها بالاختیار، کسانی که با اختیار خودشون تن به قانون نمیدن اینا رو اجبار بکنه. و خصم المرافعات، خصم المرافعات یعنی همون فصل الخصومات، خصم المرافعات یعنی فصل الخصومات، و خصومات رو رفع بکنه، داوری بکنه. و توحید المواقف فی ما یحتاج الى ذلک، مواضع رو یکی بکنه، این آقا این حزب این رو میگه، این دسته اون رو میگه، این عشیره اون رو میگه، هر دسته ای هر گروهی یه سازی بر خودشون میزنن، این سازها رو همه رو به یک نحو کوک کنه، این سازها هر کسی ساز خودش رو نزنه. توحید المواقف، یکی کردن، توحید یعنی یکی کردن مواضع، فیما یحتاج الى ذلک، اونجایی که نیاز به این امر هست، هر عشیره‌ای هر چیزی که ساز خودش رو نزنه. کما فی الامر بالجهاد و غیر ذلک، یه وقت باید با دشمن جنگید، این ساز خودش رو بزنه، نه همه اینها باید تحت یک بیرق بیان، یه تیپ تشکیل بدن، یه لشکر تشکیل بدن، بعد تحت فرماندهی یه واحد قرار بگیرن، نه هر کسی ساز خودش رو بزنه. والالزام فی کثیر من الموارد الاخرى بما هو غیر لازم بالعنوان الاولی، و الزام در بسیاری از موارد دیگه به آنچه که لازم نیست با عنوان اولی. عرض کردم با عنوان اولی توی مثلا پرداخت دیه طرف میتونه هر یک از این چند مورد رو انتخاب بکنه، اما حالا الزام میکنه، میگه حتما باید بر اساس شتر باشه، حتما باید بر اساس گوسفند باشه. مثلا الان اگه دیه بر اساس گوسفند باشه، 1000 تا گوسفند، گوسفند الان حداقلش 12-13 میلیونه، یه گوسفند معمولی 12 میلیون 13 میلیونه، یعنی بعد اگر دیه بخواد بر اساس گوسفند باشه 1000 تا 13 میلیون، 1000 تا 13 میلیون میشه چی؟ 13 میلیارد. ولی دیه الان چقدره؟ 1 میلیارد تقریبا، فکر کنم دیه مصوب امسال 1 میلیارد و 100، 1400. آره، بعد حالا اگه اون باشه میشه چقدر گفتی؟
13 میلیارد،
اونجور میشه، یعنی 10 برابر. ولی الان حاکمیت تصمیم بگیره دیگه اینقدر باشه. حالا اگه رو شطور قرار بدن،
سر شطور
نه، بالای 100 میلیون، 150 میلیون شطور. وقتی یه گوسفند 15، آره یه شطور همین اخیراً یه کسی گفت که یه شطور 150 میلیون، اینا 150 میلیون شطور باشه، 100 تا شطور بازم میشه 15 میلیارد، باز میشه. حالا دینار، 1000 دینار اگر رو طلا باشه که دیگه از میزنه سر جهنم، 10000 نقره اینا اگر اینجور بخواد. حالا تصمیم میگیره حاکم، دید چند سال پیش یه کمی دیگه رو اومدن زیادش بکنن، این راننده آقا اینا اعتراض کردن، خود قتل خطایی اتفاق میفته، طرف خود دیگه یا بیمه اعتراض میکنه، آره بیمه ها یک باره میره بالا، بیمه ها. خب بعد تصمیم میگیره که دیگه الان اینجوری باشه. حالا تو بله 280 میلیون، میگم یه شطوره تو همین چیزها، همین کمک به غزه و اینها بود که نشون داده بودن که مثلا یه شطور، اون وقت اون میگه یه شطور اصلا چیزی هم نداشت، 150 میلیون، یه شطوره که خیلی هم قد بلند نبود، روی کنار دیواری که وایساده بود، این معلوم بود که خیلی شطور حسابی هم نیست، این رو 150 میلیون چقدر همونطور این کمک هایی که آره یعنی میگم این نه اون رو خریده بودن یعنی کمک به مردم انصافا مردم تو کمک به لبنان و اینها خانوم ها به خصوص سنگ تمام گذاشتن انصافا خلاصه الزام در مواردی که غیر لازم است به عنوان اولی به عنوان اولی اینا هر کدومش میتونه باشه به عنوان اولی اما حاکم میاد میگه در مثلا نگاه میکنه کدومش ارزون ترینه یادم هست که همون چند سال پیش میگفتن شتر ارزون ترینش بوده دیگه رو رو شتر بستن چون بقیه رو حساب کردن ارزون ترینش شده شتر الان نمیدونم ارزون ترینش کدوم میشه خلاصه حاکم تشخیص میده که اگه الان بخواد همین جور باز بگذاره یکی از این میخواد روی مثلا طلا میخواد 1000 دینار بشه 1000 دینار بشه بعد دیگه سر به این جهنم بذاره قیمتش به ما هو غیر لازم به عنوان اولی ای فی نفسه و به قدر نظر ان اوامر دوله امری که فی حد نفسه لازم نیست و با چشم پوشی قدر نظر چشم پوشی از اوامر دولت خب دولت خلاصه دولت حاکمه میخواد اجبار بکنه الزام بکنه اینا رو با شورا نمیشه درستش کرد کما نهاد الولایت تو عدی کثیرن الا تجویز ما و غیر جایزن بالعنوان الاولی چه این که این ولایت گاهی منجر میشه به این که تجویز بکنن چیزی رو که به عنوان اولی جایز نیست اینات بکن این رو طرف 50 سال قبل داره میگه 50 سال یعنی فکر خیلی فکر بازی است یعنی آیه حائری الان حاکمیت اسلامی نیست که بعد از 10 سال بعد تازه ولایت مطلقه بشه بود فلان اینا قبل از انقلابه یعنی وقت شهید صدر هنوز زندن این حرفا بهشون داره بزن فکر شهید صدر رو ببینید چیه ایشون شاگرد اون مکتب شهید صدر هم خود فلسفتنا یا اقتصادناش رو ببینید اون موقع چه فکر بازی داره اقتصادوناشون رو ما تو مسته همین های مصباح مقدم خوندیم فلسفتوناشون هم همین سال 66 مثلا
روسه
ایوان؟ مسته در راه حق بود اون موقع 66 67 اینا اقتصادونا و فلسفتونای شهید صدر اون موقع همین های مصباح مقدم که نماینده مجلس بودن در الان هم جامعه روحانی تهرانن ایشون استادمون بودن فلسفتونا هم آقای میرسپاه بودن فکر کنم اون موقع چیز بود بعد میدیدیم اون مثلا شهید صدر زمان الله یه جوان زنی هم نکردشون باشه چه با خورده ای از سنش گذشته بود به شهادت رسید بعد اون فکر فکر عجیب ایشون هم شاگرد ایشون بوده 50 سال قبل این حرفا رو زده فلبحث حول جعل شورا اساسا للحکم یجب ان یترکز علا انه هل تستفاد من ادلت شورا کونها مبدا للولایت به عرض هل عریض و فی نطاق الواسع اولا پس بحث در باره قرار دادن شورا به عنوان پایه حکم و پایه حکمرانی اگر شورا میخواد اساس حکمرانی باشه باید بحث متمرکز بشه بر این جهت که آیا از ادله شورا استفاده میشود که شورا می تواند مبدع یک ولایت گسترده با این عرض عریض و این نطاق واسع باشد یا نه میتونه این عرض رو پوشش بده یعنی با شورا و مشورت شما به یک چیزی برسید برای هیئت حاکمه و اون شخص حاکم که این عرض عریض رو عرض طولانی را و این نطاق و گستره واسع رو داشته باشه یا نه میشه یا نه تا برنامه بعد و صلی الله علی محمد و علی آله
و صحبه
محمد و علی محمد